سلام و درود بر شما. من آرش همایون و همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. پروگرام این ساعت به نشر برنامه‌های صنف درسی و مهمان آزادی اختصاص یافته، اما قبل از آن توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. سفارت افغانستان در ژاپن اعلام کرده که در آخر ماه آینده فعالیت خود را متوقف خواهد ساخت. سفارت افغانستان در توکیو توسط دیپلمات‌های حکومت قبلی اداره می‌شود. این سفارت در اعلامیه‌ای گفته که این تصمیم پس از مشورت‌ها با وزارت امور خارجه ژاپن گرفته شده. بر اساس اعلامیه، همه فعالیت‌ها و خدمات این سفارت از جمله امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و کنسولی سر از 31 جنوری 2026 تا اطلاع ثانی به حالت تعلیق در خواهد آمد. سفارت افغانستان در توکیو اعلام کرده که این تصمیم در هماهنگی نزدیک با مقامات ژاپنی و با توجه به کنوانسیون 1961 میلادی ویانا در مورد روابط دیپلماتیک گرفته شده. در اعلامیه همچنین گفته شده که حکومت ژاپن به ساختمان نمایندگی افغانستان احترام می‌گذارد و مطابق به این کنوانسیون به حفاظت از آن ادامه خواهد داد. 4 پروژه انتقال و توزیع برق در هرات آغاز و 5 پروژه دیگر به بهره برداری سپرده شد. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، این پروژه های به ارزش حدود 4 میلیارد افغانی را روز گذشته افتتاح کرد. برادر گفته که با تکمیل این پروژه ها برق 24 ساعته برای پارک های صنعتی و صنعتکاران در هرات فراهم خواهد شد. افغانستان بخش بزرگی از برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه وارد می کند و در فصل زمستان با افزایش مصارف برق، پرچوی های برق در شهرهای بزرگ به شمول کابل افزایش می یابد. ایران یک افغان به نام نذیر را اعدام کرده. سازمان حقوق بشر هنگاو روز پنجشنبه گزارش داد که در چند زندان ایران 12 زندانی به شمول یک افغان اعدام شدند. سازمان‌های حقوق بشری از دیر زمان به این سو از مجازات اعدام در ایران انتقاد کرده، میگویند که روند محاکمه این افراد عادلانه و شفاف نبوده. بر اساس گزارش هنگاو و سال از آغاز سال میلادی تا اکنون حدود 1002 تن به شمول 65 افغان در ایران اعدام شدند. محمد حامد میوند، مدیر تکنیکی و مسئول بخش آموزشی فدراسیون فوتبال افغانستان، روز پنجشنبه در کابل درگذشت. فدراسیون فوتبال افغانستان در یک اعلامیه مرگ او را تسلیت گفته اعلام کرده که آقای میوند سالهای متمادی نقش مهمی در آموزش مربیان و داوران فوتبال در افغانستان داشته. این فدراسیون در مورد علت مرگ آقای میوند توضیح نداده، اما شماری از رسانه‌های داخلی از جمله تولو نیوز تنها گفتند که او در نتیجه یک رویداد جان باخته. اردوی اسرائیل میگوید که یک عضو کلیدی واحد عملیات نیروی قدس سپاه پاسداران ایران را در لبنان کشته. اردوی اسرائیل روز پنجشنبه در یک اعلامیه گفت که حسین محمود مرشد الجوهری در عملیات مشترک با اداره اطلاعات و امنیت داخلی این کشور در منطقه نستیه در لبنان کشته شده. به گفته اردوی اسرائیل، الجوهری از سوریه و لبنان برای حمله علیه اسرائیل طرح‌ریزی میکرد. ایران تا اکنون در این مورد واکنش نشان نداده. قرار است تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان فردا در یک بازی یک روزه با پاکستان به میدان برود. این مسابقه در شهر هراری پایتخت زیمبابوه برگزار خواهد شد. تیم‌های زیر سن 19 سال افغانستان، پاکستان و زیمبابوه سلسله از مسابقات را آغاز کردند و نخستین بازی آنها روز گذشته بین تیم افغانستان و تیم میزبان زیمبابوه برگزار شد. این مسابقه به دلیل باران بدون نتیجه پایان یافت. این سلسله مسابقات بین سه کشور جهت آمادگی برای جام جهانی کرکت زیر سن 19 سال برگزار می شود که قرار است در نیمه ماه جنوری آینده به میزبانی زیمبابوه و نامیبیا برگزار شود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه هشتم جغرافیای صنف 11. امروز هم قرار است به ادامه درس‌های قبلیمون بسیار موضوعات خوب جالب را بخونیم که موضوعات امروزی ما شامل بانک، بانک های مرکزی و همچنان نحوه عملکرد بانک ها هست که امروز قرار است در باره موضوع با هم صحبت کنیم. خب بیاین که درس امروزی خودم آغاز کنیم که چی ها را که ما قرار است بخوانیم. خب در نخست بانک را اگه ما تعریف کنیم یا بانک را اگه ما تشریح کنیم، شما تا هنوز هم درباره بانک شنیدین، مثلا بانک چی و این چی؟ وقتی که ما اولین بار که بانک را میشنیمین به ذهن شما چی خطور میکنم؟ به ذهن شما بانک شاید جایی خطور کنه که شما در اونجا پول خود نگهداری میکنین، یا جایی هست که پول بر شما ارسال میشه یا شما ارسال میکنین. این بانک خودش چی هست؟ خب بیاین ببینیم که بانک چگونه هست، چند نوع هست، چگونه قوانین داره و نحوه عمل کرده بانک ها چگونه هست. خب بانک کلمه آلمانی بانک BANK هستن یا ایتالیایی بانکو گرفته شده که در گذشته معنایش به نوعی از شرکت یا نیمکت گفته میشد که نیمکت گفته میشد که اون نیمکتش اشاره در جایی میکرد که صرافان قدیمی روی از اون میشید و معادلات یا تبادلات پولی خود انجام میداد، که مؤسسه صرافی با گذر زمان وقتی که پیشرفته تر شد به شکل سازمان یافته تر یا به شکل خوبتر و پیشرفته تر و امروزی تر تبدیل شد که فعالیت های مالی و اعتباری زیاد را انجام میده و اعتبار زیاد را جذب میکنه، در این تبدیل شده. و همچنان تعریف بانک در قانون افغانستان طور است که نهادی که به ارائه خدمات مالی و پولی پرداخت میکنه و نقش کلیدی روی اقتصادی در این تعریف بانک در قانون افغانستان هست. خب موضوع بعدی بانک نهادی حقوقی هست که پول از مردم سازمانهای دولتی دریافت میکنه، به اون نگهداری میکنه، او را سود میده و در چرخه اقتصاد به کار میندازه. همچنین بانک ها قرض هم میده که برای اشخاصی که به قرض نیاز داره اونا را قرض میده. مثلا چگونه برای چرخه اقتصادی یک کشور یک مملکت بانک کار میکنه؟ اشخاصی که مثلا بعضی ها هستن پولشان رو ذخیره میکنن به عنوان پسنداز، میرن و پول خود در بانک میمونن. وقتی که اونا پولشان در بانک بمونن، شخص دیگه میای پول را قرض میکنم، میره روی او پول کار میکنه. مثلا شما یک شخص سرمایه دار، خودتان یک شخص سرمایه دار در نظر بگیرید، میخواین یک تجارت رو آغاز کنین. وقتی تجارت رو آغاز کنین شما نیاز به سرمایه دار، سرمایه اولیه دارین. شما میرین همراه یک بانک قرارداد میکنین، میگید من در این مدت اینقدر پول بدی من با سودش به شما پس میارم. او بانک او پول از کجا میکنه؟ و بانک پول را از اشخاصی که مثلا یک نفر میره 5000 در بانک میگذاره، یک نفر میره 10000 در بانک پسنداز میکنه، یک نفر دیگه میره 100000 در بانک پسنداز میکنه. او پول ها رو همش جمع میکنه. مثلا شما که 1,000,000 افغانی کار دارین، شما 1,000,000 افغانی با مدت زمان مشخص میده، شما روی او کار میکنین، روی اقتصاد کار میکنین، بعدش پول را با سودش پس میارین. و او کسایی که پول خود در بانک موندن، چون بانک ها اعتبار دارن، نظر به اعتبار پولشان هر وقت که خواسته باشن پس میتن. یه هم در چرخی اقتصادی بانک ها هستن. و همچنان بانک ها شرکت های سهامی داره که طبق قوانین تجارت و بانکداری در هر کشور فعالیت میکنن و قوانین تجارت و بانکداری در هر کشور هم متفاوت هستن. دولت ها برخی از فعالیت های بانک ها را محدود و برخی از اونها را مجاز اعلام میکنن، نظر به قوانین هر کشور متفاوت هستن. خب وظایف بانک ها را که در نظر بگیریم، انجام عملیات مالی اعتباری و پولی هستن. انواع بانک ها به طور کلی، یکی بانک های مرکزی، بانک های بازرگانی و بانک های خصوصی هست. اینا از انواع بانک ها هست. و همچنان بانک های مرکزی را که در نظر بگیم، بانک های مرکزی نهادهای کلیدی در نظام بانکی کشورها هست که به عنوان بانک مادر یا بانک بانک ها شناخته میشن. این بانک ها معمولا دولتی است که به فعالیت های سایر بانک ها نظارت کنترل داره. مثلا بانک مرکزی مانند بانک ها یا بانک ها است. مثلا ما که در نظر بگیریم بر فرض مثال در مکتب را که در نظر بگیریم، مکتب مدیر مکتب است. مدیر مکتب خودش یک معلم هستم، همهشون کارکردشون یک قسم است، همهشون معلم هستن، ولی مدیر چگونه هستن؟ مدیر استادهای دیگر یا استادهای دیگر اداره میکنه. بانک همین قسم، بانک مادر یا بانک مرکزی همین قسم که با کارکردش یک قسم است، کارکردش میشه که بیشتر باشه. مثلا مدیر کارکردش بیشتر هست، کارکردش بیشتر هست، ولی بالای بانک های دیگر، دیگر بانک ها نظارت دارن، نظارت رو بررسیشون میکنه. خب تاریخچه در افغانستان اگر در نظر بگیم، بانک مرکزی افغانستان به نام افغانستان بانک هست که در سال 13 هجری خورشیدی با سرمایه اولیه 120 میلیون افغانی جور شد، تأسیس شد. وظایف اصلی بانک های مرکزی یکی است که اونا پول چاپ میکنن، آنو ارز را مدیریت میکنه، که مثلا امروز پول افغانی در برابر پول خارجی، این پول های خارجی مثلا در مقابل دلار، یورو، در مقابل کلدار، در مقابل تومان چند هستن. در بانک های دیگر دیگه بانک ها را نظارت میکنه، مثلا بانک های شخصی را نظارت، بانک های اقتصادی تخصصی و بانک های تجاری دیگه بانک ها را، بانک های اقتصادی و زراعتی این بانک ها را نظارت میکنه. همچنان حفظ ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی و همچنان هدایت اقتصاد به سوی استفاده بهینه از منابع هست. این کارکردهای بانک های مرکزی هست. و همچنان بانک های دیگه نوع بانک های هست، بانک های تجارتی هست. بانک های تجاری بانک های هست که عمدتاً به انجام عملیات کوتاه مدت و ارائه قرض ها و اعتبارات می‌پردازند. تاریخچه و تکامل شکل افغانستان در نظر بگیریم، در آغاز فعالیت بانک های تجارتی تمام اینا وظایف بانک از جمله تأمین مالی صنعت، کشاورزی، ساختمان سازی و سرمایه گذاری، این همه اینا رو به عهده داشت. بعد از اینکه بانک های تخصصی و بانک های کشاورزی اینا به وجود آمدن، نحوه یا حوزه فعالیت بانک های تجارتی اینا کمتر شد. و ویژگی اصلی بانک های تجارتی است که تمرکز به خدمات کوتاه مدت و تسهیل امور تجاری هست. یعنی که در بخش تجارت فقط کاربرد بانک های کاری، بانک های تجارتی استفاده میشه، دیگه بخش ها استفاده زیادی نداره. همچنان خب استفاده زیاد در بخش تجارت داره بانک های تجاری. و همچنان بانک های تخصصی هستن که برخلاف بانک های تجارتی در حوزه های خاص مانندی، مثلا یک بانک تخصصی خاص به خاطر صنعت هست، یک بانک خاص به خاطر کشاورزی هستن، یک بانک خاص به خاطر مسکن هست. ویژگی هایش ای است که تمرکز به امور بانکی در عرصه های تخصصی، مثلا فقط در بخش کشاورزی کار میکنه. در بخش کشاورزی اگر ما مثال بدیم، مثلا مناطقی که محصولات زراعتی زیاد دارن، اونا وقتی که بخواین تخم یا مواد زراعتی، کود کیمیایی و انواع دیگه موادی که نیاز دارن را آماده کنن، از بانک های تخصصی کمک میگیرن. و بانک های تخصصی برشان به مدت 6 ماه، به مدت 1 سال قرض میدن. از او قرض مثلا به مدت 1 لگ افغانی یک دهقان را قرض میده و او را به مدت هر ماه میگه مثلا هر ماه بری من 1000 افغانی سود بدی. به مدت 6 ماه میده، وقتی که دوباره پس میده 1 لگ و 6000 میده. این چیز بانک های تخصصی هست. و همچنان اینا کلشان در امورهای خاصی کار میکنن. نمونه هایش هم بانک های صنعتی، بانک های کشاورزی و بانک های رهنی هستن. اینا از جمله بانک های تخصصی هستن. و همچنان نحوه عملکرد بانک را در نظر بگیریم، بانکداری نوپا در افغانستان. پیش از سال 13 خورشیدی وظایف بانک توسط تمام صرافا انجام میشد و بعد از سال 13 شرکت سهامی افغان تأسیس شد. در سال 2012 امی شرکت سهامی با سرمایه 8 میلیون افغانی به بانک ملی تبدیل شد. تمام وظایف بانک های مرکزی را در افغانستان انجام میده. و در سال 2018 افغانستان بانک یا در افغانستان بانک، امی بانک مرکزی افغانستان با سرمایه 120 میلیون افغانی تأسیس شد. و همچنان بانک های دولتی و تجاری و تخصصی نحوه عمل کرد اینا را در نظر بگیریم. بعد از تأسیس افغانستان بانک، بانک های مانند بانک رهنی و ساختمانی، بانک کشاورزی، پشتنی تجارتی، بانک، بانک توسعه صنعتی، بانک صادراتی، اینا ساخته شدن و ویژگی های اصلی اینا که هستن، هر یک از این بانک ها در حوزه های خاص خود مانند مشتسکن، کشاورزی و تجارت صنعت هر کدومشون کارهای خاصی خود انجام میده. و همچنان در نقش بانک ها در توسعه اقتصاد افغانستان و تأثیرش برای بخش تجارت، صنعت، زراعت، صادرات و واردات همه اینا ها تأثیر زیاد داره که از جمله به ویژه اینا بانک مرکزی در افغانستان بانک وظایف اصلی خود در مملکت ما را بازی میکنه، مثلا نظارت دیگه بانک ها، حفظ ارزش پول، کنترل اسعار، ارائه و راهنمود های اقتصادی، اینا همه اینا را روی به عهده بانک مرکزی هستن. همچنان در جریان افغانستان خودش ما میفهمیم کشور ما کشور جنگ زده است، که چندین دهه جنگ های زیاد شد و فعالیت های از این بانک ها هم کمتر شده، بانک های تجارتی اینا فعالیت های کوتاه مدت را انجام میده، اونها به حد اقل وجود داره و همچنان بازم بانک های در افغانستان وجود داره که قابل اعتبار هستن و همه روزه هم مردم ما ازشون استفاده میکنن. خب بانک در قسمت اقتصادی یک کشور یک مملکت تاثیر بسیار زیادی را داره و همچنان بانک های تخصصی در افغانستان در بخش صنعت زراعت بیشترشان در بخش صنعت زراعت هستند، چون در افغانستان کشور زراعتی هستند و میتونید بانک های تخصصی، بانک های زراعتی در افغانستان زیادتر هستند و بعضی از این بانک ها، بعضی مثلا بانک های دیگه که در افغانستان هستند، خیلیشون هم غیر فعال هستند. و فعالیت های اصلی بانک های تخصصی را در نظر بگیریم، قبول سپرده ها هست، افتتاح حساب جاری، عطای وام و قرضه هستن، انجام انتقالات پولی، نگهداری اجناس و زیورات قیمتی، انجام معاملات ارزی، ارائه خدمات بانکی به دولت. اینا که از بانک های تخصصی نقش مهم میده خوب شدن تجارت و اقتصادی هر کشور بازی میکنن. خب این بودم از درس امروزی ما، شما بیاین که کارخانه که شما رو به شما بگم. کارخانه که امروز دوتا هست، یکی به صورت کل بانک ها به چند کتگوری تقسیم میشه، نام هر یک از اونا رو با مثال نوشته کنید و شماره دو، بین بانک های مرکزی تجاری و شخصی کدام مشابهت ها و تفاوت ها وجود داره اینا رو توضیح بدید. خب این بودم از درس امروزی ما، شما تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام خوش آمدین به جلسه هشتم جغرافی صنف دوازدهم. امروز هم مطابق درس های گذشته ما قرار است که موضوعات بسیار جالبی از جغرافی صنف دوازدهم رو با هم یکجا بخوانیم. خب موضوعاتی که امروز قرار است ما بخوانیم، موضوعات ما شامله تقسیمات جغرافیای نژاد و همچنان ادیان و آیین‌های مهم جهان امروز موضوعات درسی ما هستند. خب بیاین این موضوعات دلچسب را با هم یک جای شروع کنیم که این موضوعات داخل خود چی موضوعات دیگه ای را داره. خب در نخست تقسیمات جغرافیای نژاد، ما در درس‌های گذشته هم خواندیم، نژاد را خواندیم که نژادها به سه دسته تقسیم میشه، که نژاد سیاه‌پوستان هست، سفیدپوستان هستن و همچنان زردپوستان هستن، که اینا رو ما با تمام جزئیات خواندیم و تقسیماتشون هم خواندیم که در کدام در کجاها اینا زندگی میکنن و چگونه این سیاه‌پوستان یا زردپوستان و سفیدپوستان شرایط زندگیشون چگونه هستن. مثلا ما خواندیم که سیاه‌پوستان به خاطر که بدنشون ماده ملانین را زیادتر ترشح میکنه، به این دلیل پوستشون تیره تر شده و موهای مجعدشون به دلیلی است که شعای آفتاب و وقتی که متابده روی بدنشون روی سرشون که از و سرشون در مقابل نور خورشید محافظت کنه، موهای مجعده گرفتن. همچنان زردپوستان به خاطر چشمانشون تنگ تر هست که در مناطق صحرایی زندگی میکنن و در مناطق صحرایی با طوفان و بادهایی که میوزید شکل چشمانشون کمی تنگ تر شده و همچنین سفید پوستان بدلی دیگه است که در منطقی که اونا زندگی میکنن شای آفتاب مستقیم نمیتابه و هوای معتدل و اکثر آبهاشون سردتر هست. شرایط پوستیشون یا وضعی زندگیشون تغییر کرده. خب بیاییم که درست موضوع خودم بخونیم. تقسیمات جغرافیای نژاد، خب گروه های نژادی اقیانوسی رو میخونیم. ما در درسای گذشته مثلا خواندیم گروه های نژادی آسیا، اروپا، آفریقا، آمریکا، حالا ها گروه های نژادی اقیانوسی هستن. خب بیشتر نفوس اقیانوسیه هم مهاجرین اروپایی تشکیل میده، چون که در وقتی که استعمارات که در قرون 16 و 17 زیاد شد اروپایی ها بیشتر در مناطق مختلف را کشف کردن و مهاجرت هایشان آغاز شد. همچنان اقیانوسیه هم که هست بیشتر این نفوسشان مهاجران اروپایی تشکیل میده و اقلیت هایی که در اونجا وجود داره سیاه‌پوستان، زردپوست‌ها و دورگه‌ها هستند، چون وقتی که سفیدپوستان یا اروپایی به اقیانوسیه یا استرالیا سفر کردن اونا با مردم بومی و مناطق ازدواج کردن که همین نسل دورگه را به وجود آوردن. و گروه های نژادی استرالیا قبل از مهاجرت اروپا در استرالیا تقریبا 500 قبیله نژادی سیاه‌پوست زندگی میکردن که حالا فقط 60,000 نفر از اونها، از 500 قبیله فقط 60,000 نفر از اونها باقی مانده. و بعد از یک سال 1830 میلادی اروپایی ها وارد استرالیا شدن که بیشتر همین اروپایی هایی که وارد استرالیا شدن محکومان جزایی بود که اونها تبعید شده بودن و به استرالیا تبعید شدن. وقتی که اونها اونجا تبعید شدن هیچ زن اروپایی خواستار این نبود که با محکومین یا با زندانیان به استرالیا برن و در استرالیا اونا نسلشان ادامه بدن. به همین دلیل اروپایی ها با مردم بومی اونجا ازدواج کردن و نفوس و امروز هم نفوس مختلط را در استرالیا با وجود آورده که نژادهای اروپایی و نژادهای بومی استرالیایی با هم ازدواج کردن که نژادی فعلی یک نژاد جدید را با وجود آورده. خب او بخش همهشون از نژاد بود که درباره نژاد خواندیم و حالا در بخش ادیان و آیین‌های مهم جهان بخوانیم. خب آیین‌های مهم جهان دین اسلام رو می‌خونیم که دین اسلام بر اساس وحدانیت الهی و عدالت اجتماعی بنا شده و از دین از بعثت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و همچنان نزول قرآن کریم به مکه معظمه و به بشریت تقدیم شد. و بعد از اینکه حضرت محمد از مکه به مدینه هجرت کرد دین اسلام گسترش زیادتر یافت که حالا از 1/5 جمعیت جهان مسلمانان تشکیل می‌ده و که بیشتر نفوس مسلمانان در قاره آسیا زندگی می‌کنه. و مسلمانان آسیا را اگر ما در نظر بگیریم یا نظر به جغرافی هایی که در کره زمین هست مسلمانان را تقسیم بندی کنیم که در قاره آسیا مناطق اصلی مسلمانان در آسیای جنوبی، آسیای مرکزی، شرق میانه و جنوب شرق آسیا هستند که اینا بیشترشون مسلمانان هستند و وسعت سرزمین های اسلامی تقریبا 15 میلیون کیلومتر مربع هست و جمعیت مسلمانان 1/3 جمعیت آسیا را تشکیل میده. و تعداد کشورهای مسلمان در آسیا که 27 کشور است که 18 کشورش دینی رسمیشون دینی مقدس اسلام هستن. و ادیان و آیین‌های مهم جهان و دومین آیینی که مهمتر هست در جهان آیین ارباب الانبا و ادیان آسمانی هست. آیین ارباب الانبا پیروان اینا معتقد هستند که هر پدیده و حادثه خدای جداگانه دارن. مثلا خدای آتش دارن، خدای رعد و برق دارن، خدای طوفان، خدای باران، خدای ستاره ها، خدای طبیعت اینا که هستن ارباب الانبا هستن که این مدنیت از یونان آغاز شد و در روم قدیم در زمان روم قدیم به اوج خود رسید. ادیان و آیین‌های مهم دیگه جهان ادیان آسمانی هستند که ادیان آسمانی یکی از نمونه‌های شمی دین مقدس اسلام است که ادیان آسمانی بیشتر جنبه اخلاقی و عبادت دارد توسط پیامبرا برای راهنمای انسان‌ها آورده شده است. ادیان آسمانی شامل یهودیت، عیسویت، اسلام که اسلام الحمدلله دین ما مردم هست، دین ما مردم افغانستان هست و همچنان کاملترین دین در سطح جهان هست. و وقتی که پیش از دین اسلام دین یهودیت و دین عیسویت بود. وقتی که دین اسلام آمد دیگر ادیان مثلا ادیان آسمانی از جمله یهودیت و عیسویت اینا منسوخ شد، چون در دین عیسویت و یهودیت اینا زیادتر دانشمندان دیوامو اشخاص پیروانشون بیشتر مورد اضافه را وارد دین کرده بودن. به همین دلیل وقتی که دین اسلام بنا شد دین‌های قبلی اونا منسوخ شدن. و تأثیر ادیان در زندگی چگونه هستن؟ پیروی از ادیان مختلف باعث تفاوت‌های اجتماعی در جامعه میشه و همچنان تفاوت‌های اجتماعی ناشی از ادیان که هستن. مثلا اگر ما در نظر بگیریم ده این مردمشون از مردم هندو مخصوصا اینا گوشت گاو را حرام میدانن، همین خاطر هستن که فروش گوشت گاو در مغازه ها یا در دکان هایی که این هست اصلا دیده نمیشه. همچنان در دین اسلام عیسویت مرده های خود در قبرستان دفن میکنن، ولی در هندوها هندوان کسان اونا مرده های خود میسوزن و در اون مناطق قبر دیده نمیشه. همچنان در نظر سبک زندگی که در نظر بگیریم، روزهایی که تعطیل است یا روزهای رخصتی و سبکهای معماری هم در ادیان مختلف هستند. مثلا اگر ما نظر به زندگی مسلمانان رو ببینیم، روز جمعه رخصتی هست، ولی در دیگر دین ها مثلا یهودیت عیسویت این دین ها که اصلا روزهای یکشنبه رو رخصتی میدانند. همچنین سبکهای معماری، سبک معماری مسلمانان یک نوع سبک خاص است. مثلا شما مساجد اگر ببینیم بالای خود گنبد دارن. او که از نشانه از سبک معماری مسلمانان هستن، اسلام هست، ولی سبک معماری در ادیان مانند هندو یا شینتویزم یا دیگر ادیان ها یا دین عیسویت یهودیت این دیگر دین ها دین نوع معماری یا ساختن خانه ها کاملا متفاوت هستند. و ادامه درس ادیان و آیین های مهم جهان را در نظر بگیریم، جایگاه اسلام را در جهان می‌خوانیم. خب در نخست وقتی که ما درس امروز را آغاز کردیم درباره دین اسلام معلومات دادیم و حالا ببینیم که جایگاه اسلام در سراسر جهان در دنیا چه جایگاهی را دارد. اسلام در جهان جایگاه بسیار مهمی داره که پیروان زیاد در سراسر جهان داره، نه بلکه در یک کشور در یک منطقه بیشتر هیچ نداشته باشه. در تمام مناطق دنیا دین اسلام گسترش یافته، کم و زیاد داره، ولی بیشترین گسترشی که داره در آسیا هست، پیروان بیشترشون در آسیا هست. اگه ما جمعیت قاره آسیا رو به 3 حصه تقسیم کنیم، از 3 حصه 1/3 را مسلمانان تشکیل میده که آسیا یک از پر جمعیت ترین قاره در سطح جهان هستن. و ویژگی های دین اسلام توحید و یکتاپری هستی هستن، عدالت اجتماعی و مساوات، تعلیمات اخلاقی و عبادت های معنوی، جامعیت و کامل بودن نسبت به سایر ادیان. اینا از موضوعاتی هستن که جایگاه اسلام در نظر به دیگر ادیان در جهان خیلی بالا هستن. خب الحمدلله ما همه ما شما مسلمان هستیم و مفهومیم که دین اسلام دین برابری و عدالت اجتماعی و مساوات و همچنان دین یکتا پرستی و توحید هست. و اگر ما از دین اسلام یا از تمام ادیان یک نتیجه گیری کلی داشته باشیم، نتیجه گیری کلی ما درباره این طوری هست که دین اسلام بزرگترین دین در سطح جهان هست، بیشترین پیروان در قاره آسیا دارم، همچنان در برای و هدفشم یک توپرستی و توحید و عدالت اجتماعی هستن. همچنان ادیان آسمانی در کل ادیان آسمانی را در نظر بگیریم که یهودیت و عیسویت میشه، اینا بر پایه رهنمایی و هدایت بشر بنا شده. همچنان تفاوت‌های اجتماعی در جامعه ناشی از باورهای دینی مردم هم هستن. خب اسلام را گفتیم که بر اساس عدالت، عبادت، اخلاق و هدایت انسان‌ها بنا شده. بازم اگر یک موضوعات دیگه درباره دین اسلام داشته باشیم، دین اسلام بر وحدانیت الهی و عدالت اجتماعی بنا شده که توسط حضرت محمد در مکه مکرمه آغاز شد دین اسلام و بعد از یک حضرت محمد از مکه به مدینه هجرت کرد گسترش بیشتر یافت که فعلا 1.5% از جمعیت جهان را هم مسلمانان تشکیل می‌دهد که بیشترش در آسیا هستم و همچنان مناطق آسیای جنوبی، آسیای مرکزی، شرق میانه و جنوب شرق آسیا این مناطق مسلمان نشین هست و وسعت زمین هایی که مسلمان در اونجا زندگی میکنه 15 میلیون کیلومتر مربع هست و جمعیت آسیا 1/3 جمعیت آسیا را تشکیل میده که 27 کشور در آسیا 27 کشور دینی مسلمان هستن که از جمله 18 کشورشون دینی رسمیشان هستن. همچنان دین اسلام را اگر ما در دیگه قاره ها بررسی کنیم، دین اسلام در قاره افریقا دومین کشور، دومین قاره است که دین اسلام در اونجا بیشتر پیروان داره و جاهای مسلمان نشین شمال افریقا، بحیره مدیترانه، ناحیه تحت استوای سامونا و بحیره احمر هستند. اقیانوس اطلس سرزمین های اسلامی در اروپا که از کشورهای آذربایجان، آلبانیا، بوسنی و هرزگوین گوین است که اینا جمعیتشون بیشتر است. در قاره امریکا، در امریکای جنوبی کشوری سورینام حدود 19.6% جمعیتش مسلمان هست و به اساس احصایه که در سال 2000 انجام شد اسلام در 63 کشور جهان گسترش یافته و بین 1 تا 38% از جمعیت کشورها مسلمان هستند. بعض اقتصاد کشورهای اسلامی و سازمان کنفرانس اسلامی، کشورهای اسلامی از نظر اقتصادی و جمعیتشون یکسان نیست، برخی کشورهای اسلامی که دارای ذخایر بسیار بزرگ هستند همانند کشورهای عربی. مثلا کشورهای خلیج فارس، هم کشورهای عربی را در نظر بگیریم 65.5% ذخایر نفت جهان در اونجا قرار داره و همچنان سازمان کنفرانس اسلامی هست دارای 57 عضو است که شامل 25 کشور آسیایی، 27 کشور آفریقایی، 3 کشور اروپایی و 2 کشور از قاره آمریکا هستند که سازمان به خاطر همبستگی و همکاری میان کشورهای اسلامی و تقویت اسلام بنا شده جور شده. خب دو بودم از درس امروز ما. در آخر کارخانگی که ما برتون مد نظر گرفتیم هستند که دین اسلام چگونه و از کجا آغاز شد و چی اصولی را دنبال میکنه و سوال دومی است که سازمان کنفرانس اسلامی چند کشور عضو داره و بیشتر کشورهای عضو در کدام قاره ها قرار دارن. خب این بودم از درس امروزی ما. شما رو تا جلسه بعدی به الله پاک به نیاز میسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتون.
مهمان آزادی.
آقای احمد سنور نقیبی به برنامه خاص ما مهمان آزادی خوش آمدین.
تشکر میکنم. سلام بر شما آقای نظر و به تمام شنوندگان رادیو شما.
آقای نقیبی، در این برنامه زیادتر اول از خود مهمان خواهش میکنم که خودشان به زبان خود به شنونده عزیز رادیو آزادی معرفی کنند که در کدام سال به دنیا آمدند، در کجای افغانستان تحصیلات خود چطور آغاز کردند و چطور دنبال کردند. بفرمایید، از شما بشنویم آقای نقیبی.
من خودم فعلا در آلمان زندگی میکنم و کاروبارم در عرصه دیجیتال و تریدینگ و سرمایه‌گذاری است و تولد شدیم در سالهای 98 در افغانستان در ولایت بلخ. دور ابتدای و متوسط و لیسه را در بلخ تمام کردیم. بعدش دانشگاه را دو سال اول در دانشگاه بلخ بودم. بعدش هم رفتم عازم کشور روسیه شدیم. اونجا هم دانشگاه تقریبا 3 سال خواندم و بعدش عازم کشور آلمان شدیم و اینجا فعلا کار میکنم و مرسی که در سوشال میدیا و شبکه های اجتماعی هستم. همچنان کارهای دیگه هم در آلمان دارم.
اگر از تجربیتان بگوین و کسایی که در افغانستان هستن، اینا چطور میتونن درسای خود دنبال بکنن و چی کنن که بتونن موفقیت های بدست بیارن در شرایط ضیق فعلی افغانستان؟
ببینیم فعلا البته در فرهنگ ماست فعلا و همه گی باید درس بخونه و همه گی باید دانشگاه را خونده باشه. کسایی که میخونن میتونن که در زندگی خود یک کار بکنن و کسایی که نمیخونن. اتفاقا دیروز من یک ویدیوی ساختم داخل یوتیوب کانالم در مورد این صحبت میکردم که کسایی که در مکتب هستن، در دانشگاه هستن، چی کارهایی باید انجام بدن در این زمان که بتونن برای خود یک شغل داشته باشن و موفق شون در زندگی خود. اینکه در پروی درس مهارتهای دیگه را باید یاد بگیرن. بدبختانه در افغانستان بزنس های همچنان لوکال بزنس یا بزنس های محلی ما و شما آنچنین جوابده نیست، چون ما با افغانی کار میکنیم و واید پول ما خیلی بیارزش است نسبت به دیگه کارنسی های دیگه. و در پلوی درس خود که میخوانند، حالا سنف ده هستن، سنف یازده هستن یا سال اول دانشگاه هستن، در پلوی درس خود کوشش بکنن چندین مهارت آنلاین یاد بگیرن. این رو شما میبینین که تمام جوان ها و تمام دنیا و طرف هوش مصنوعی و کامپیوتر رو مثلا همین چی دار رفته. خیلی عالی میشه برایشان در پلوی درسشان، یکی از خواسته هایشان هست یکی که تحمیل شده یکی تحمیل نشده، در پلوی از بودتان که مهارت های دیگه داشته باشن. زمانی که از دانشگاه فارغ میشن یا از مکتب فارغ میشن، نباشه چشم و گوششان طرف ازی باشه که خب ما اگر حقوق خواندیم ما حتما باید قاضی شم، مثلا ما اگر شریعت خواندیم حتما باید معلم شم یا این آن شم. و زمانی که اگر کار برشان پیدا نمیشه، اینا مهارت های دیگه داشته باشن که با دلار کار بکنن یا با یورو کار بکنن و هم به این شکل پول وارد افغانستان بکنن و همچنان سطح زندگی خود بلند ببرن و همچنان بتونن از زندگی خود رضایت داشته باشن.
در چند موضوع می خواهیم نظر شما را. اول خو همین مسئله رسانه های مجازی هست که روی ازی هر کس که یک تلفن داره کارهای انجام میتن، مسائل قانون در نظر نمیگیرن، الفاظ رکیک استفاده میکنن. در مجموع شکل استفاده از این مجرا چی باید باشه؟ در این مورد اگر کم روشنی بدین خوش میشیم.
ببینید، ما از هر جمع از هر گروه ما افراد داریم. یکی از افراد هستن که به می شکل عادت کردن به می لاولهب گفتن یا ویدیوهایی که همیشه وقت حرفای رکیک استفاده کردن و اون خوشحالشان نیست. ولی ما گروه های دیگه هم داریم که آموزش میبینن، گروه های دیگه داریم که خیلی با سطح بالای صحبت میکنن. و حالا فرض بکنید یک شخص بخواد شروع بکنن، الزامی نیست که همیشه وقت از الفاظ رکیک استفاده بکنن یا کارهایی بکنن که شخصیت خود پایین بیارن. اصلا نیاز به این نیست. هر کسی میتونه با شکل و با نام پاک بتونه که یک چیزی پیش بره. حالا فرض بکنین یک کسی تاکسی ران هست، میتونه از سوشال میدیا یا از فضای مجازی به بهترین شکلش استفاده بکنه. مثلا یک کامره نیاز داره، یک میکروفون، میتونه با کسایی که اجازه میده که از اون ویدیو گرفته شوه با اونا صحبت داشته باشه و ایجا اپلود بکنه بک نوه. یا کسی مثلا فرض بکنین مستری هست، نیاز نیست که دعوا بزنه، نیاز نیست که حرف بده بزنه و میتونه از سبک زندگی خود ویدیویی بسازه و در پهلوی کاری که داره امکان زیاد داره که از سوشال میدیا خود برای خود یک آید هم بسازه در آینده. الزامی نیست که اینا همیشه وقت دنبال بکنن افرادی که از حرفای رکیک استفاده میکنن، یا این که اینا فکر بکنن که فقط در افرادی که از الفاظ رکیک استفاده میکنن اونا میتونن مشهور شون یا اونا میتونن که آید داشته باشن. نخیر، اصلا کاملا اشتباه. شما میتونن هم یک نام پاک به خود داشته باشن و هم میتونن که درآمد داشته باشن.
همین مسئله درآمد یک مسئله بسیار زیاد مهم است. مثلا یکی از متخصصین مثل شما گفته بودن اگر که یک کسی یک تلفن هوشمند داشته باشه و بگوید که من عایدات ندارم، من گفت باورم نمیآید. شما به مردم افغانستان چی توصیه دارین یا چی راه ها را نشان میتین که کسایی که تلفن هوشمند دارن و اینترنت در دسترسشان هست بتانن از طریق امکانات آنلاین صاحب پول شون یا درآمد داشته باشن؟
به این معنی نیست که شما هر چیزی که بسازین شاید برای شما پول بسازن. نه، خیلی قسم هم نیست. شما اول به ایده نیاز دارین چی میخواین بسازین و چگونه باید شروع بکنین. و تنها یک موبایل نمیتونه بیانگر دیشه که شما میتونین موفق شین و میتونین که پول درآمد داشته باشین. حالا با موبایل بستگی به داره که به دست چی کسی هسته. یکی میتونه با تلفن تهد بکنه، یکی میتونه با تلفن فقط ویدیوهای مسخره ببینه، یکی میتونه با تلفن قرآن کریم گوش بده، یکی با تلفن میتونه هر کاری بکنه. حالا بسیار برمیخوره به اینکه شخص با چگونه از تلفن استفاده میکنه. اگر شخصی که واقعا بخواد پول درآمد داشته باشه، سرمایه گذاری بکنه یا از سوشال میدیا بتونه که پول درآمد داشته باشه، میتونه که اول آموزش ببینه و بعد شروع بکنه با تلفن. و این قسمی نمیشه که مثلا ما یک ویدیو رو روشن بکنیم اصلا هیچ حرفی وجود نداره، هیچ اینترویی وجود نداره یا مثلا یک چیز بسیار مزخرف میسازن. و این قسمی باعث میشه که اینا شروع بکنن از حرفای دقیق زدن. کتله از گروهی که مردمی که میبینن زیاد هسته و به این شکل بخواهن وایرال بسازن خدا یکی که مردم دیگه یا در چشمین دید باشن نمیشه وقت. ولی خیلی بستگی به این داره که کیچ به چیگونه استفاده کنه و چی هدفی از تلفن نداشته باشه. اگر هدف پول باشه و هدف آموزش به هموطنهای خود باشه، میتونه. میبینین خیلی از افغانهای ما دست دادن به یوتیوب و ویدیوهای یوتیوب میسازن. یک بخش اگر ما ببینیم کار خوبه، مثلا کسایی که در خارج از افغانستان هست میتونه از اوضاع افغانستان باخبر باشه، حداقل خاطرات قدیمش به یادش بیایه، ویدیو ها رو میبینه و همچنان شخصی که زحمت نکشه یک پول ناچیز را میتونه که دریافت بکنه. حالا اگر بتونیم به این سطح بسازیم خوب میشه، اگر نتونیم باید آموزش ببینیم که به اون سطح خود برسونیم و خیلی 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 مهم است کی از تلفن هوشمند استفاده میکنه.
شما از تجربه خودتان در مورد تجارت آنلاین یا در مورد مسائل سرمایه گذاری های مالی از طریق بزنس آنلاین که میگن در این ساحه اگر یک ذره روشنی پرتین که چه قدر زیاد مشهور نیست در بین جوانا اینا در داخل افغانستان، از این امکانات اگر کم نقل بتین.
ببینین شما زمانی که یوتیوب یا کانال سوشل میدیا داشته باشین، شما نمیتونین که به شکل مستقیم یا شاید هم فعلا فعال شده باشه در افغانستان که پولی که درآمد دارین اتوماتیک به بانک شما بیاید، اصلا نمیشه. باید یک شخص دیگه خارج از افغانستان برای شما کمک بکنه تا اینکه شما بتونین پول در جیب خود دریافت بکنید. حالا مثلا از کریپتوکارنسی صحبت و این کاری که من خودم انجام دادم سالها هست که در این کار هستم، شما نیاز به بانک ندارین. شما میتونین فرد با فرد معامله بکنین. فرض بکنین $100 شما اونجا عائد میکنین و با سرمایه گذاری و بعدش با این $100 یک شخص دیگه هست و اون میخواد شروع بکنه سرمایه گذاری ده. شما میتونید به شکل بسیار آسان از نفر نمبر A مثلا از الف به B شما پول روان بکنید و بعدش پولت نقده رو بگیرید. یعنی ما میتونیم که از نفر به نفر پول ارسال بکنیم بدون کدام وسیله یا بدون کدام بانک، بدون از اینکه کسی بالای ما فشار بیاره. و به نظر من فعلا نگانه کار آنلاینی که پر درآمد از در افغانستان میتونه که ارزهای دیجیتال رو باید تریدینگ باشه که اینا بتونن از این پول درآمد داشته باشن و همچنان به آسانی بتونن که پول نقد بکنن، استفاده بکنن. مثلا اگر یوتیوب شما کار بکنین، فرض بکنین ماه اول ماه دوم مثلا شما $1,000 رو عاید میکنین، $1,000 نقد کردنش یک پروسه بسیار بزرگ از در افغانستان. شخصی که برای شما پول نقد میکنه کمیشن میگیره و بعدش دولت او کشور مثلا در آلمان اگر باشه نیفهم از 19% شروع میشه و تا 25-30% 40% تکس میگیره، مالیات میگیره و بعدش همو حرفی که داریم از گو غدود به افغانستان میرسه برش. ولی اگه اینا در کریپتوکارنسی ترید بکنن و بتونن از او عاید بکنن که چیز آسان هم نیست، اگر بتونن از او عاید بکنن میتونن که به مون مقدار پولی که عاید کردن به مون مقدار فکس پول میتونن که از صرافی ها بکشن و بتونن خرچ روزگار زندگی خود بسازن.
به طور مثال یک مثال زنده را اگر بتین
ببینن چگونه شروع بکنن. ما فعلا در افغانستان افراد داریم که به شکل در سوشال میدیا فعالیت دارن و برای شما آموزش میدن که شما چگونه این پروسه را انجام بدین. حالا نمیشه مثلا ما به 2 دقیقه یا 3 دقیقه تمام مثلا مراحل بتونم برای شما گوشزد بکنم، ولی مثلا ساعت ها میتونن یک نفر بره بدن آورش جستجو بکنه، کتابای هست بخونه. حالا کتابا مگه نخونن میتونن تنها با دیدن ویدیوها میتونن که آموزش ببینن. مثلا ما داخل یوتیوب چنل خود که بنام سنور 016 است ما مکمل اینا را یاد داریم اونجا، مثلا 30-40 ساعت ویدیو هست، مواد خام هست اونجا که میتونن اینا ببینن و توسط از اون شروع بکنن تریدینگ در خانه های خود. دختر خانم ها میتونن استفاده بکنن. اصلا کار به شکل هست که شما نیاز ندارین از خانه تان برین مثلا به سر کار برین، یا هیچ کسی هیچ دولتی یا هیچ مرجعی نمیتونه بفهمه که شما چی کار در کجا انجام داده هستین. و اگر شما عاید بتونید از او داشته باشین به شکل بسیار سریع میتونید پول پس دوباره به پول نقد یا فیات تبدیل بکنین و بعدش خرج و مصرف زندگی خود بکنین. ولی پروسه شروع میشه. خوشبختی هست که افغانستان تحت تحریم آمریکا و اروپا نیست مثل کشور ایران. صرافی های بزرگ همچون بایننس و صرافی های مثل میکسی و نیفهم اینا میتونن بر افغانستان خدمات راه میکنن و افغان ها میتونن با پاسپورت افغانی خود و با تذکره الکترونیکی افغانی خود میتونن اونجا راجستر بکنن مثل یک بانک هست. اونا میتونن اونجا راجستر بکنن و بعدش هر عایدی که میکنن میتونن از صرافی خود به شکل قانونی خارج بکنن و به شکل دیگه به شخص دیگه روان میکنن و از او استفاده داشته باشن. ولی پروسیجر از یک کمک کسی که در افغانستان باشه کمک برش سختی بکنن تا اینکه متوجه از ایشا و درک بکنه. مثل از این میمونه که یک نفر میخواد عاید بکنه ولی باید یاد داشته باشه کامپیوتر چگونه استفاده میشه. اگر شما کامپیوتر استفاده نتونین مثلا نمیشه که من در طرف 5 دقیقه برای شما نحوه استفاده کامپیوتر یاد بدم، ولی میشه یک پروسه 2 ماه، یک پروسه 6 ماه، 1 ساله شما در نظر بگیرید. بعد از 1 سال بعد 6 ماه بعد نظر به هوش و ذکاوت شخص برمیخوره، میتونه که شروع بکنه و 6 ماه بعد 1 سال بعد به عاید برسه.
در مورد سرمایه گذاری در ساحه امی اسهام، در این مورد چطور بتانن مرجع با اعتبار پیدا بکنن؟
اول استاک مارکت در افغانستان کار نمیکنه. استاک مارکت به خاطر که افغانستان فعلا بروکر نداره که این کارو بکنه، ولی کریپتو کرنسی کار میکنه در افغانستان، مثل بیت کوین، اتریوم، اینا هسته. اینا میتونن که از صرافی های معتبر استفاده بکنن. و بعدش خیلی اساسی، خیلی مهم است که به هیچ کار دست نزن تا که آموزش ندیدن. و اینا نیاز ندارن که پول بابت آموزش برای کسی پرداخت بکنن. اینا میتونن از یوتیوب مثلا به شکل رایگان آموزش ببینن. مثلا مشتاق کریپتوکارنسی در افغانستان، یا کریپتوکارنسی با سنور 016 مثلا، یا کریپتوکارنسی آموزش کریپتوکارنسی مثلا آموزش 0 تا 100 ارزهای دیجیتال در افغانستان مثلا داشته بکنیم. پلی لیست ها میاد، ساعت ها ویدیو از 40 50 دانه ویدیو از هر کدام از 20 دقیقه ویدیو می باشه. بعد از این پروسیجری که اینا آموزش دیدن متوجه میشن که بازار چگونه کار میکنه. بازار پر ریسک است، نمیشه گفت که یک نفری که تجربه کافی نداشته باشه به اینجا پول داره و بکنه، که امکان نداره. بعد از اینکه تجربه کافی برای خود پیدا میکنه و میبینه که چگونه کار میکنه و مثلا، و بعد شاید 3-4 ماه بعد اصلا پشیمان شده بوده که ما شخص مثلا احمد، من نمیخوام که کار انجام بدم به خاطر روح و روان ما با این مثلا مشغول میشه و یک چیز سخت است برای من و من نمیتونم این کار انجام بدم، شاید هم دست بکشه. ولی او افغانی که دست نمیکشه و میگه نه، من میتونم این انجام بدم و میبینه که مثلا راحت ترین راه را پیدا میکنه، میتونن در اوایل با پولای فیک یا پولای دیمو ترید بکنن. و بعد از اینکه دیدن که تانستن سرمایه فیک خدا بتانن که رشد بدن، بعدش بتانن که پول خدا وارد بکنن، از پول بسیار کم شروع بکنن. نیاز نیست که پولای $1,000 اینجا بسن بندازن، یا $1,000، $10,000 یا $1,000,000 شما داشته باشین. نه، شما میتونین از $50، از $20، از $100 شروع بکنین اینجا و بعدش ببینین که روند چگونه پیش میره. اگر روند با مایل دل شما بود و همه چیز اوکی بود، بعدش میتونین، چرا نمیتونین که پیش بریم. ولی اگر دیدیم که نمیتونین و مشکل ساز است، مو مایی در به خدا بگیری، تازه است یک چیز تازه رم یاد گیریسی در مورد بازارهای جهانی. و یک نفر اگر یک وقت از پیش پرسان میکنن کدام سوال جواب هم داده میتونی، ولی کار نمیکنی دیر دیر بخش.
در این اواخر بسیار زیاد روی موضوع AI که میگن یا ChatGPT و از این قبیل مسائل بسیار زیاد صحبت میشه. بعضی متخصصین میگن آسته آسته AI جای کل انسان ها رو میگیرن، شاید بسیار انسان ها بیکار بانن. در این مورد شما چی گفتنی دارین؟
خب به می خاطر است بعضی سیستما یک وقت شاید منسوخ شده، مثلا فعلا شاید درسایی که ما میخونیم، کارهایی که میکنیم، به یک وقت شاید امکان داره که منسوخ شده. مثلا اگر یک دکتر جراحی که فعلا با هوش مصنوعی کار میکنه، به مراتب میتونه دقیق تر عمل بکنه، به مراتب میتونه که خوب تر عمل بکنه. و این تا 20 سال دیگه هم که بدون شک امکان پذیر است. ولی هدفی هست که AI که ساخته، هوش مصنوعی که ساخته، انسان ساخته. پس به این مناسبت انسان میتونه چیزهایی بسازه که از خودش خیلی قوی تر باشه. پس انسان میتونه کنترل هم داشته باشه. مثلا در این تریدینگ کریپتو هست، بسیاری ها از AI، از هوش مصنوعی بابت تریدینگ خود استفاده میکنن. یعنی که خودشان با دست خود یا مثلا با مغز خود یا با فکر خود ترید نمیکنن، سپردن با AI یا هوش مصنوعی سپردن شد که اونا بعد از اینا ترید انجام بدن. یعنی که ما باید در 20 سال 30 سال پیشروی که میریم، تکیه به درسایی که خواندیم، تکیه به روندی که در سالا پیش رفتن نباید داشته باشن، در حالی که ما باید بیاییم و در از AI هم در بخش از کارهای خود استفاده بکنیم و AI بیاییم وارد کار خود بسازیم که بتونیم از AI به شکل درستش استفاده بکنیم، تا ای که نه وظیفه ما دست ما بره، نه ای که AI بالای ما قدرت داشته باشه. ولی بعد بخون، اگر شما مثلا کارمند آموزون هستین، کارمند مثلا در جایی هستین که یا ربات میتونه کار بکنه، بعدش شغلای شما در خطر می باشه، به خاطر که جای شغلایی که انسان ها دستی کار میکنن، ربات ها میتونن به شکل بسیار خوب کار بکنن. مثل اگر صنعت موتر ما ببینیم، در اوایل موتر ها با دست ساخته میشد، ولی اساسا فعلا تمام موتر ها تقریبا 80-90 درصد از اینا با توسط ربات ها ساخته میشه و انسان ها هی کم و کمتر شده رایسته. و به این شکل روان ادامه داره، روان سعودی است. هر کسی اگر نتونه از ربات و از هوش مصنوعی امروز استفاده بکنه و بلد نباشه که چه قسم استفاده میکنه، بدون شک در آینده وظیفه خود از دست خواهد داد و نمیتونه هیچ پولی از این هوش مصنوعی به دست بیاره.
بله، حتی گفتن که شاید جای اساکرام امیر ربات ها بگیره، مخصوصا چین میگن بسیار زیاد در این ساحه کار کرده و یک اساکر مصنوعی بستلا میخواید جور کنه. اگر تو یک کار شد، خب مردم جهان چی خواهد شد؟ بسیاری ها بیکار بانه، چی خواهد شد؟
خب اینا تصمیم هست که خود مردم میخواین بگیرن. اگر یک نفر بخواه که فقط مثلا در یک شرکت کار بکنه و کار فرما نباشه، و یک شخص بخواه که همیشه وقت زیر دست یک نفر دیگه کار بکنه، بدون شک به میشه که کسایی که در قدرت هستن بالای از اینا تصمیم اونا خواهد گرفتن و این خود شخص است که به شکل انتخاب میکنه که آیندهش چگونه باشه. آیندهش به مثل یک جای کارش عوض شود یا عوض شود با ربات یا هوش مصنوعی، یا اینکه بیاید کار دیگه را پیدا بکنه که خودش بتونه با هوش مصنوعی یا کنترل بالا هوش مصنوعی داشته باشه که وظیفه خود انجام بده. ولی اگر ما نتونیم که خود ما تصمیم بگیریم و خود ما نتونیم که بفهمیم که در آینده چی خواهد با ما شد، بدون شک جای ما را ربات میگیره و شاید تا 10 سال 20 سال دیگه چیزای وحشتناک دیگه از نسبت به ای آی و شاید هم از ربات ها برایه.
خب خلاصه مطلب در این ساحه افغانستان در کدام مقطع زمانی قرار داره؟ برازی که افغانستان هم ضرورت داره این مسائل تعقیب کنه و کنترل در دست خود بگیره، اگر نه دیگرها سرنوشت از اونا را تعیین میکنه. نه
ببین، در افغانستان فکر نکنم که به این آسانی ای آی هوش مصنوعی یا ربات ها بیان به فعالیت آغاز بکنن. بخاطر ما خیلی عقب مونده نسبت به دیگه کشورها مثل امریکا، مثل اروپا. اصلا قابل مقایسه نیست افغانستان، حتی با همسایه خود ما نمیتونیم مقایسه بکنیم. خدا حالا فرض بکن چین اساکر روباتیک ساخته، امریکا مثلا هوش مصنوعی تراشه ها یار ساخته رایستن و جنگ بین هوش مصنوعی وجود داره. افغانستان اصلا بیخیال است. در افغانستان اصلا حتی کریپتو را مردم نمیشناسند که یک تکنولوژی جدید است، یک پول جدید است، مردم نمیشناسند. و زمانی که مردم نمیشناسند آگاهی ندارند به این معنا است. شاید مثلا فرض بکنید آمریکا و اروپا به این تکنولوژی دست بیافتند و افغانستان بعد از 30 سال بعد اساسا مردم نمادش بفهمند و اساسا مردم بیان شروع بکنند به کار. یعنی که شغل و چیزایی که ما فعلا در افغانستان داریم به نظر من جای ترس برای اونا نیست، چون اونجا تغییر وجود نمیآید. ولی کسایی که چرا خارج از افغانستان هستن به اینا ترس وجود داره، چون اینجا زودتر همه چیز تغییر میخوره.
یک موضوع دیگه، مثلا کسایی که در داخل افغانستان هستن و به اینترنت استرسی دارن، اینا اگر بخواین مثلا مثل سابق بسیاری از خود یک اخبار و مثلا مجله و گپا چاپ میکردن، مگه مال این کارا رو میتونن مثلا در وبسایت بکنن یا در جای دیگه؟ بهترینش، ارزانترینش، ساده ترینش کدام ها هست که به مردم توصیه بکنین که در پالی ازی که مثلا در داخل قرار دارن دیگه کارا میکنن بتونن هم آثار خود به مردم خود تقدیم کنن؟
ببینین اینا میتونن از یوتیوب استفاده بکنن به ایسی ویدیو، اگر میخوانید که به ایسی تکست باشه میتونه تویتر برشون خوب باشه یا ایکس فعلا هست. گروپ های چینل های تلگرام میدونن بوده. حالا فرض بکنید یک نفر فوتبال دوست داره و میخواد که از این دوست داشتن خود یک آید رم داشته باشه. حالا کاری که از چی میکنه این هسته که میای مثلا ویدیو ها در مورد فوتبال داخل یوتیوب میسازه و یک کانال هم داخل تلگرام میسازه و یک دونه شبکه اکس برای خود میسازه داخل توییتر خود مثلا اینوان و بعد شروع میکنه به پست کردن. حالا الگوریتم سوشال میدیا قسم هسته که شما اگر استمرار داشته باشین به کار خود، هر روز یک کار انجام بدین، بعد از چند ماه اتوماتیک شما زبان زد میشین داخل سوشال میدیا و هر کسی دیگه میتونه شما را ببینه اونجا و ویدیو و پست های شما وایرال میشه. حالا فرض بکنین ما قدر فن، اگر کسی بخواد که یک پیج فوتبال داشته باشه در حالی که نمیخواد چهره خود نشون بده، فقط میتونه که از اخباری که در فوتبال در روی دنیا در اروپا و آمریکا هست، میتونه این خبرای دیگه که به زبان انگلیسی هست میتونه که بیاره به زبان فارسی بسازه یا فارسی دری خودم هم بسازه و به اینجا پابلیک میکنه با عکس ها و چیزایی که اونجا هست. حالا اگر ببینیم که شاید بگه که خب من زبان انگلیسی من به اون اندازه نیست که میتونم ترجمه بکنم، اینجا شما میتونید از ای آی هوش مصنوعی به عنوان یک وسیله استفاده بکنید. یعنی متن بیارین شما کپی بکنید داخل چت جی پی تی بندازین و برش امر بدین یا نوشته بکنید که ما میخوایم که این تکست را تبدیل بکنید به زبان فارسی دری افغانستان مثلا و ما میخوایم که جالب تر بسازید این نام بسازید، کلیک میکنید بعدش نوشتن کردن ترجمه کردن میتونید کپی بکنید، هم فعالیت های خودت هم قوی میشه، یعنی که زیادتر موارد میتونی انفورمیشن یا را زیادتر میتونی خودت پیدا بکنی و در عین حال میتونی از انفورمیشن به زبان دری داخل سوشال میدیا و فیسبوک، تویتر، تلگرام میتونی پست بکنی و بعد از یک مدت که تو هر روزی کار انجام میدی و خبرهای جدید اروپا و نه فقط از امریکا را میبینی، استرالیا را میگذاری، و بعدش بعد یک مدت پیج تو دیده میشه، مردم زیاد وارد میشن. بعدش میتونی که داخل یوتیوب کانال هم برای خود یک کانال جور بکنی، یا با چهره یا بدون چهره، و به شکل استمرار می داشته باشی. یک سال دو سال امکان نداره که صاحب پول نشی و یک پول بهت نده.
امی مسئله وبسایت چطور است؟ چطور یک وبسایت جور میشه؟ مثلا
وبسایت نویسی در پروسه سخت است. مثلا شما باید کدینگ یاد داشته باشین، جاوا یاد داشته باشین، یا بک نفر پول بتونین که برای شما ایده بسازه. این که سایت هایی هست که مثلا برای شما از ویکس میتونه استفاده بکنین، یا میتونه از وردپرس استفاده بکنین که برای خود وبسایت اونجا بسازین، ولی اونا پولی هست، شما باید یک پولی بابت از پرداخت بکنین. فعلا مردم زیادتر داخل وبسایت ها نیستن. فعلا سوشل میدیا، تیک تاک، اینستاگرام، تلگرام، تویتر، اینا محبوب تر هستن. فعلا در اروپا مثلا من خودم شخصا از تلویزیون ها استفاده نمی کنم. من همیشه داخل یوتیوب هستم، یا هم داخل بعض وقتا اگر فیلم نگاه بکنم داخل نتفلیکس میرم میبینم شه. این اصلا از تلویزیون استفاده نمی کنم. اگر من بخوام یک خبر نو را بخوام در مورد یک چیز بخوام پیدا بکنم، اولین جایی که سرچ میکنم داخل تویتر می باشه. هم خبر خلاصتر می باشه و هم زودتر میتونم پیدا شکنم. تا اینکه داخل یک سایت برم، سایت 2000 کلمه نوشته کرده که من فقط 10 کلمه از اون نیاز دارم و این شکل. و کسایی که میخوان وبسایت بسازن هم میتونن بسازن، ولی یک مصرف اضافی داره. و همچنان اگر شما بخواید از اون کسب درآمد داشته باشین، خیلی زحمات دیگه باید بکشین بابت ساختن وبسایت و نگهداری وبسایت آپدیت.
شما دیگه چیز جالب دارین که به شنونده عزیز ما بگوین چی باید چه شوه؟
فقط میخوام جوانا و کسایی که همسن و سالم هستن در افغانستان هستن، پیام ای هست که هر چه عاجلتر شروع بکنین. اول از خودسازی خود بسازین و بعدش درآمد داشته باشین که کمک شما به هموطنان شما برسه. فرض بکنین شما 1 میلیون نفر از افغانستان که ما بیشتر از 40 میلیون نفوذ داریم، 1 میلیون جوانه که مثلا که من میتونم این کار انجام بدم، روزانه فقط 5 دلار از کریپتوکارنسی عاید داشته باشه و این 5 دلار را بیاید داخل افغانستان مصرف بکنه، روزانه 5 میلیون دلار میتونه که داخل افغانستان بیاید. و اگر ماهانه ببینیم 150 میلیون دلار میتونه که داخل افغانستان بیاید. و به شکل بالاتر و به این شکل ما میتونیم هم کمک بکنیم به وطن خود، هم کمک به جیب خود بکنیم و هم کیفیت زندگی خود را بلند بریم. از شیشتن نا از تنها درس خواندن دی وقتی که فعلا ما قرار داریم چیز جور نخواهد شد. هر چی آجلتر یک راهی را پیدا بکنن که بتونن درآمد آنلاین داشته باشن یا درآمد خوب داشته باشن. در غیر صورت جوانی تیر میشه و خیلی هم پشیمونی خواهد داشتیم در آیندهش.
بله، منظور شما جوانای افغان که در خارج افغانستان تشریف دارن است یا در داخل افغانستان؟ برای از این که گفته میشن که تقریبا 8 تا 10 میلیون افغان فعلا در ایران و پاکستان و ترکیه و اروپا و امریکا زندگی میکنن، تا کسایی که بیرون افغانستان هستن اینا خب بسیار چیزا دسترسی دارن، اینا چطور میتونن که به افغانستان مستر خدمت شوند؟
8 میلیون افغانی که در بیرون هسته، 8 میلیون فامیل در افغانستان دارن. اینو حتما 100% یک فامیل یک کسی وجود داره که در افغانستان هست، اینا ماهانه کمک میکنن. اگر این جوانی که در آلمان هست بیکار باشه و نتونه که کمک بکنه به فامیل خود در افغانستان، درست است، پس یا افسرده است یا بیکار هسته. پس اگر حال این جوانی که در اروپا هسته خوب باشه و پول داشته باشه، میتونه هر ماه یک پول در افغانستان روان کنه و این پول روان کردن داخل افغانستان باعث ازی میشه که اقتصاد افغانستان به چرخش بیاید. یعنی که جاتر پول تزریق میشه داخل جامعه افغانستان و کسب و کارها همه چیز رونق پیدا میکنه و به این شکل اینا میتونن کمک بکنن به افغانستان که اقتصاد افغانستان بلند بره، کسب و کار در افغانستان زیاد باشه و به این شکل میتونن کسایی که در خارج هستن در افغانستان کمک بکنن و کسایی که در افغانستان هم هستن میتونن که به خود افغانستان کمک بکنن.
همین مسئله پول ارسال کردن به افغانستان فعلا مثلا از طریق مثلا وسترن یونین و دیگرها روان میکنن، بسیار چارج کلان داره و بسیاری بلد نیستن که از دیگر راه روان کنن. ساده ترین آسان ترین راه از این چی است به نظر شما؟
ساده ترین آسان ترین راهش کریپتوکارنسی است که شما با هیچ درصد کمیسیون یا کمیشن شما پول روان میکنین به فامیلتون در افغانستان. فرض بکنید شما 100 دلار میخواین روان میکنین، از طرفیتون یا از والدتون میتونین که روان بکنین 100 دلار بدون هیچ کمیشن، بدون هیچ بانک، بدون هیچ چیزی. فامیل شما در افغانستان دریافت میکنه، میتونن پول دوران تبدیل بکنن یا میتونن اتوماتیک به طرفی که شما میشناسین به او روان بکنین و بعدش طرف به فامیل شما پول نقد بده. فقط یک چیز مطمئن شوین که وقتی شما معامله میکنین حتما رو در رو معامله بکنین، چون کم یا دزدی کردن خیلی زیاد است. یعنی طرف براتون میگه خب تو پول کریپتو رو به ما روان بکنه، بعدش ما برای فامیل پول میتونیم یا تو پول میتونیم، اینجا میام اونجا میام. این کار نکنین، حتما رو به رو پول اول پول نقد تسلیم شدن بعدش برش کریپتو روان میکنیم، چون بازگشت وجود نداره داخل کریپتو.
بله، این امکانات در افغانستان هست فعلا یا نه؟
چرا هست؟ چرا هست؟ من تقریبا در سوشال میدیا من بالاتر از 300,000 400,000 فالوور دارم داخل اینستاگرام خود. و زمانی که 2022 من شروع کردم داخل سوشال میدیا در افغانستان اونقدر نمیشناختن کریپتو، ولی فعلا خیلی عام میشناسن و در افغانستان خوشبختانه خیلی رواج پیدا کرده و مردم شروع کردن به کارش. خیلی جوانا باور داشته باشن که خیلی از مردم افغانستان استفاده میکنن و خیلی مردم افغانستان از خارج از افغانستان به افغانستان پول روان میکنن و خیلی هم از این امرار معاش دارن. چه گفتنی بود که جوانا باید دست به دست هم بتونن تا یک کشور بتونیم کم آب خوبتر، اول خود باید خوب بسازیم بعدش بتونیم کشور خود کمک بکنیم. وقتی ما اگر بتونیم به خود یک پول بسازیم و یک عاید داشته باشیم، بدون شک که فایده ما مستقیم یا غیر مستقیم به وطن ما میرسه.
بسیار زیاد تشکر آقای احمد سنر نقیبی.
تشکر از شما.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar